أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. مسائل مناسبتی بحث جهنم شد و جهنم محوری و فهم و ترسیدن خوف از جهنم یکی از مباحثات جدی تربیتیه که اگر کسی کافی کمترین احساسی داشته باشه راجع به جهنم و یک عاقبتی که در این عاقبت باید مقیم باشه به عبارتی یا مکث طویل بکنه، که عرض کردم این مکث طویلش هم اگر با عنوان خلود میاد به خاطر اینکه واقعا فرق چندانی نداره، یعنی این که فرض فرمایی برای تطهیر او باید فی یوم کان مقداره 50,000 سنه و 50,000 در هر روزی که 50,000 ساله حساب میشه، چون که اونجا همه چی خالصه، زمان هم خالصه، نعمتها خالصه، جهنمش خالصه، زمانش خالصه. دیدید بعضی وقتا مثلا این تو زمین چیز میگیرن، زمین فوتبال، داور نشون میده وقت تلف شده رو. اگه وقت تلف شده هر کسی رو حساب بکنه خیلی زیاد میشه تو اونجا، چون همش که نمیدوه یا شوت نمیزنه، پاس نمیده. زمان اونجا زمان دقیقت روحانیه، به دلیل زمانش خیلی طولانیه. یومش ما تقدون، من یه موقع اینو توضیح دادم، ما تقدونش خیلی زیاد میشه، از شمارش این طرف در حقیقت خیلی زیاد در میاد. مثل این عدداییه که میره در مبنای دو، دیدید چه یا عالم صفر و یک میشه مثلا. اینا خود این فهم فهمیست که به هر جهت انسان رو واقعا تربیت میکنه، واقعا تربیت میکنه. یعنی یه آدم بخواد به کسی کاری داشته باشه، یه تهمتی به کسی بزنه، غیبتی بکنه و همه اینها سر جای خودش کنترل کننده است. البته یه نکته ای رو من تو سوره نور این جلسه گفتم، نمیدونم یادتون بودید نبودید، شنیدید یا نشنیدید، توجیهگری نقش تقدیر در این نوع از بحثا. خدا این توجیهات رو نمیپذیره. نمیدونم بودید یا نبود، شما نبودید یه اشاره 5 دقیقه بکنم، معلوم نبودید. خب ببینید، من حالا چون نبودید این نکته رو بگم، نکته بسیار بسیار مهمی هم هست. حالا بذار یکی دو آیه اولا بخونیم راجع به این که اسباب جهنم چه چیزهاییه و چه شرایطی رو به وجود میاره، چون که عرض کردم خالصتا یوم القیامه اینا دیگه. یعنی جهنم یه چیزیست که یادتون بیاد دیگه، جلسات قبل عرض کردم جهنم یه چیزیست که ما قرار نیست بریم تو اونجا، جهنم همراه ماست به عبارتی، به تتل و علل افعده. منتها وقتی که این لباس رو در میاریم و این حواسمون و مشاعرمون یک مقداری به هوش میشه، اون جهنم رو احساس میکنیم بیشتر و خالصتر. لذا همه آنچه که راجع به جهنم میگند چیزیست که اینجا قابل درکه. یعنی شما از لباس جهنمی، از غذای جهنمی، از اگر غذای جهنم اینجوری که لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه در حقیقت سیر میکنه و نه چاق میکنه، فربه میکنه، چیزی بر انسان نمیافزاید غذاهای جهنم، و یک خاریه که طرف داره میخوره، این ذریعیه که داره میخوره، اینا همش همین الان داره میخوره، چون که داره تصحیح نسبت انجام میده و خودش رو با روح خودش داره، در حقیقت روح خودش رو داره تأمین میکنه به عبارتی. لذا ابدا و اصلا و اینها کسی در همین دنیا اگر جهنمی زندگی کرده باشه خوش نمیتونه بگذرونه. خوشگذرانی در فرهنگ قرآن که تحت عنوان مترف ازش یاد شده که بهش ما میگیم خوشگذرانی، منتهی مراتب حقیقتا خوش نمیگذره. حقیقتا یک معیشت زن که هو من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. اساسا هر آنچه که در این دنیا در حقیقت هست بازتابش خالصش میشه جهنم. اگر همه چیز رو قرآن در جهنم تنگ معرفی میکنه، هی مقرنین فی الاصفاد معرفی میکنه، به خاطر اینکه تو همین جا هم تنگه، تو همین جا هم خوش نمیگذره. اینی که امیرالمومنین میگن کسایی که برای آخرت کار میکنن فاحرز الحظین معا و ملکت دارین جمیعا، اینا تو این دنیا استفاده میکنن و لذت میبرن، تو اون دنیا هم صورت خالص لذت میبرن. و این از کلمات غرر امیرالمومنین که من با آخرته به دنیا فقط خسره هما و من ابتاع آخرته به دنیا فقط ربحه هما. انسان خسرت دنیا و الاخره میشه و ربحت دنیا و الاخره. اینجوری نمیشه که اینجا داره زشت زننده با اضطراب با عدم طمأنینه با اینها داره زندگی میکنه، اونجا طمأنینه و اینها داره. نه خیلی، اگر قرار است که اونجا نداشته باشه اینجا هم نداره، چون اصلا اینا شرایط روحه به عبارتی که البته جسم رو به دنبال خودش ممکنه دقیقاً یه تکانهایی بده. مثل ما تعبیری که راجع به معراج پیغمبر داریم همینه که یک عروج به عبارتی روحیه، کمان که در روایت این رو گفتن که پیغمبر یه جایی نشسته بود تمام این حوادث معراج و تمام این داستان‌های معراج واقعاً زیاده. اگه همه اینها رو قرار بود در زمان می‌دید حضرت، مثلا باید حداقل یه قرار بود همه اینها رو در زمان می‌دید، باید تقریباً 10-15 ساعتی مثلا اتفاق می‌افتاد. یغفر الله لنا ولکم. لذا حرف این است که بهشتی زندگی بکنه. معراج پیغمبر هم همینجوری، معراج پیغمبر از این طرف خیلی دیگه بهشتی زندگی میکنه، در لحظات ممکنه گوشه ای نشسته باشه و به معراج بره و بره تمام عالم رو، صحنه عالم رو ببینه و و و همه اینا. حالا جسم او رو با خودش میکشه یا جسم خود رو با خودش نمیکشه، دیگه مطلب دیگری است. یا جسم میره باهاش یا جسم باهاش نمیره، به هر جهت هست و تمام این عوالم رو طی میکنه و میره به همه آسمان ها سر میزنه و به همه و همه و همه همه این چیزا. خب عرض بکنم جهنم رو ایما داری نقدتر حساب بکنید. از ببینید اگر واقعا با نیت الهی داره زندگی میکنه، گاهی اوقات ترس آبرو فلان همه اینا هست، نوت بد نیم، ولی اگر میبینید که تو شاخص هایی داره، مثلا فرض بفرمایید که این شاخص ها داره علامت میده، مثلا فرض کنید در نماز، در حالات روحی، در ارتباطش با خدا، در حقیقت دوستی هایی که داره پیدا میکنه، همه اینها اگه روی این شاخص ها نگاه کرد، این گیج ها رو دید، دید که نه اینها تغییر نکرده، این خداییه، این گیج ها الحمدلله به فضل الهی تا الان خداییه، عجب دوستام عوض نشدن، نمشه نشده فلان، نمازم بهتر شده، حالاتم بهتر شده، اینا این در حقیقت یه رنجیه که داره میکشه، به معنای زنک نیست، معنی اذیتیه که تو این دنیا در حقیقت داره میشه دیگه. حالا این ممکنه که حقیقت بخواهی شرایط زندگیش و البته این نکته ای که من عرض میکنم همین اندازه همینجا به مناسبت همین سوال من این نکته رو عرض میکنم چون که هی مباحثه شده الان وقت مجبوریم هی از این بحث رو کنیم و اون اینه که ببینید من اینجوری توضیح دادم در تفسیر سوره نور به این مناسبتی که بحث اذن تکوینی بود اینطور توضیح دادم که ما در بسیاری از موارد خودمون اشتباه میکنیم و اشتباهات فاحش هم میکنیم. خدا یعفو عن کثیر از خیلیش میگذره یه جایی خیر ما رو میگیره و اون اشتباه خودشو نشون میده. اینم بدونید که خدا تا مادامی که ما خیلی اشتباه نکرده باشیم این در حقیقت واکنش نشون نمیده. مثلا فرض کن یه نفر باید مدتی بد تغذیه کرده باشه تا بدنش واکنش نشون بده. مثلا اینجوری نیست که حالا یه دونه چیپس گذاشت دهنه نه دیگه. تو ببین ما گفته بودیم چیپس مثلا ضرر داره چون که الان چیپس خوردی دیگه ببین دیگه الان تمام کلیت از کار میفته، کبدت از کار میفته فلان. نه اینجوری کل ناموس هستی مدلی عمل نمیکنه، بلکه مدتی خبط و خطا و راه کج و اینها بعد از یعفو عن کثیر مهم من باب کسبت ایدیکم ما خورسه یقه آدم چسبیده میشه. تو امم هم همینه و این در همون سوره مبارکه بقره همونجوری میگه ثم عفونا من بعد ثم عفونا من بعد بعد ثم عفونا ثم عفونا ثم عفونا یه سر از گوساله پرستی در میاره. اون موقع ندیه اونجا سر پر خربیگیری خدا میشه یه های اونجا لبل مرساد شروع میکنه خدا به هر جهت یه کار متفاوتی میکنه. کل هستی و خلقت و سنت الهی بر این بنا نهاده شده. خب نکته مهم این بحث که همیشه در نظر داشته باشید همینه. یه بحثی ما داریم در کلام شیعه و سنی که یه کلامی ما داریم کلام شیعه یعنی اعتقادات شیعی، یه کلامی داریم کلام سنی و اهل سنت. تو کلام اهل سنت بحث کلام اشعری و معتزلی هست. کلام اشعری تو این بحثا به شدت تقدیر محور بحث میکنه و تقدیر محور و سرنوشت محور مسائل رو حل میکنه. این به خاطر مسئله‌ای بوده در تاریخ خود اسلام به خصوص بعد از قرن هفت و اینها که عرفان رشد میکنه، شعرا رشد میکنن و همه اینها همزمان بوده با حمله مغول که خب واقعا تحقیر کردن ایرانی ها رو که دیگه واقعا تا الان هم حتی آثار و پیامدهای اون حمله و اونجور کارهایی که مغول در ایران کرد هنوز هم هست. و گفتم در دوره قاجار اگر می‌بینید این مقدار بی‌دفاع در مقابل فرهنگ غرب خودشون نشون میده یه بخشش به خاطر همون حالتهای تحقیر شده است که علارغم وجود قله‌های فلسفه و عرفان و شعر و اینها چه در مثلا سعدی و حافظ این طرف چه مولا و مولانا و در حقیقت صدرالدین قونوی در اون طرف قونیه و بلخ و اینها و چه جاهای مختلف خواجه نصیر در بغداد خواجه نظام الملک و همه اینها میبینید که اون علارغم وجود این ستارگان همه ما وامدار اون ستارگان هستیم در شعر و ادب و عرفان و همه اینها ولی به سمت به دلیل این تحقیر یا این مصیبتی که بر او وارد شده بود شما دیدین این آدم های مصیبت زده رو که خیلی بیتاب میشن، اینها رو یه مخدر مسکن بهشون میزنن که دقیقا اینا بتونن دوام بیارن. این مخدر مسکن توسط شعرهای ما، عرفای ما به درستی زده شد، و اینی که ما حواله داده شدیم به تقدیر. این ادبیاتی که ادبیات درستی هست سر جای خودش، ولی عمومی نیست. این آمپولای مخدر رو اینها رو شرکت‌های داروساز می‌سازن، عاقلانه می‌سازن، ولی شما هر روز به خودتون از این داروها نمی‌زنید. این دارویی نیست که تا اینها دارویی نیست که بشه داروخانه خرید، باید با نسخه دکتر مثلا خرید و اینها. ما ایرانیان و کلام حتی شیعی به شدت متأثر شد از این نحو از تحلیل، تحلیلی بر اساس سرنوشت، و این خوراک ظلم است. ظالمان بهترین چیزی که میتونن داشته باشن این است که شما تحلیل کنید بر اساس تقدیر و سرنوشت. البته در جایی که مصیبت به وجود آمده ولو اینکه تقصیر طرفه، ما مجبوریم همچین تحلیل های ارائه بدیم، و بعد این تحلیل ها بلای جان حرکت های خود امت مسلمان میشه یا اون فرد میشه، و باعث میشه که نفهمیم چه کردیم که چه شده است. دقت کنید، بذارید یه تیکه دو مثالی که همونجا هم زدم این بحث چون بحث مهمیه. یکی از تفاوت‌های بحثایی که حتی به لحاظ روایی با قرآن داریم همینه که چون روایات ما هم در دوره‌های تحقیر در حقیقت شیعه صادر شد، بسیار این مضمون توش زیاده، ولی تو قرآن مضمون استفاده شده ولی بسیار کمه استفاده از این مضمون، و همین مضمون تحلیل سرنوشت به عبارتی. حالا عرفا به یک دلیل دیگه هم این تحلیل رو زیاد میکنن، و اون دلیلش دلیل این است که اساساً چون راجع به عوالم بالا صحبت میکنن، چون برای عوالم بالا دارن صحبت میکنن، عوالم بالا یه مقداری تقدیر و عین ثابت به تعبیر خودشون و استعدادات عین ثابت اونجا یه مقداری مشخصه، برای همین از مضاعف هم میشه این صحبت ها اینطوری. ببینید سیل میاد، خب بنده خودم رو میرسونم به این بحران های اینجوری. سیل میاد، وقتی سیل میاد در حریم رودخانه، خانه هایی که ساخته شده اینها به دلیل طغیان، خانه هایی که به مجوز شهرداری ساخته شده ابی میره، خب عده میمیرن، بچه یتیم میشه، مادر بی فرزند میشه، و همه اینها اینجاست که از من آخوند میخواهند که یک داروی مخدر بزنم، و اون داروی مخدر این است که خب قسمت شما این بوده، شما صبر کنید، تحمل بکنید، احتساب علی الله بکنید و همه این چیزها. یعنی میبینید که به شدت اشعری طور میریم سراغ سرنوشت، به جای اینکه یقه در حقیقت شهرداری رو بچسبیم، یقه خدا رو بچسبیم، و این خدا هم چون یقه نداره و پاسخگو نیست اساسا، خدا لا یسأل عما یفعله، خدا پاسخگو نیست، چون اینجوری میشه اصلا حواسمون پرت میشه که آقا اینجا خبط و اشتباه یک مجموعه حاکمیتی بود به نام شهرداری، باید یقه او رو بچسبیم، این مصیبت مصیبت وارده مربوط به اونه. در حقیقت این همون چیزی که معاویه یزید گفتش که ببینید خدا با شما چه کرد، بودن خدا نکرد تو کردی. خب این نکته ایه. ببینید ما در موارد فراوانی اصلا همینجوریه. شما ببینید خودروساز خودرو بی کیفیت تولید میکنه، بعد این میره یه تصادف معمولی میکنه، خب ایربگش باز نمیشه، بعد این تصادف که قاعدتا نباید کشته میداد کشته میده، و بعدش حالا ما راه میفتیم راجب صبر و های مردی و راجب این چیزا که تازه واژه شوری میکنیم، واژه رو تبدیل به واژه دیگه میکنیم، چون صبر در قرآن اصلا معنیش این نیست که ما استفاده میکنیم در این موارد، به معنای انعزال و انزوا و خودخوری و این چیزا. صبر، صبر های مردی و تجلد و بیباکی اصلا تو جنگ ها به کار میره واژه. خب یه همچین چیزی رو استفاده میکنیم و تحویل جامعه میدیم، در صورتی باید یقه خودروساز چسبیده میکنه. تو زندگی های خانوادگی همین جوریه، یعنی فرض کن یک انتخابی که قاعدتا به دلیلی که بنده توشم، قاعدتا این ازدواج یه به لحاظ کارشناسی که نگاه میکنه میبینه که یه ازدواج اشتباهیه که این داره میکنه، بعد این ازدواج اشتباه رو میکنه یا در محیط هایی خلاصه برخورد میکنه با نفراتی که دلدادگی هایی پیدا میشه اونجا ازدواج میکنه، وقتی ازدواج میکنه نتیجه بد میشه، بعد اینها میشه مثل خدا، اینها میشه تقدیرات و سرنوشت های الهی. او یکی به خواستگارش هی نمیگه نمیگه نمیگه، به این یکی به اون یکی به اون یکی به اندک بهانه های، بعد دیگه طبق سنت الهی چیزی که وجود داره اینه که خواستگار گیر نمیاد، طبق سنت الهی اگر بی خودی رد کرده باشه اینا، میبینید که بعد تحلیل از این به بعد میشه سرنوشت. و این اشتباهه، این حرف حرف اشتباهیه و این متد متد اشتباهیه. متد بر قرآن این چنین متدی نداره، تحلیل بر اساس سرنوشت و این چیزا نمی کنه. درسته یه چیزی رو به نام سبق کتابی میگه، مدل استفاده شو در سوره حدید اگه ببینید، این اصلا مدل استفادهش این مدلی نیست، زمینه که خیلی کمه این مدلی که بگه که شما تقدیرتون چنین چیزی بود. یعنی این نکته نکته ای که ما باید تو تحلیل هامون به جد بهش نگاه بکنیم، وگرنه دوچار تحلیل های اشعری این مدلی میشیم که میگم دیگه دست و پا بسته در مقابل تقدیر الهی. این فرق رو میبینید الان خیلی وقتا ممکنه جامعه یک اشتباهی میکنه، هزینه رو داره پرداخت میکنه، این هزینه هزینه مقاومت او نیست، این هزینه اشتباه اوه، بعد ما این طرف فاکتور میکنیم برای مقاومت او. دقیقاً بگیم که تو چون که داری مقاومت میکنی باید این هزینه رو بدی، این هزینه مقاومت نیست، این حتی هزینه اشتباه در عمل کرده. اینو حواسون باشه که نکنه یه اینها رو جا بزنیم جای هم دیگه، و اون موقع یک ملتی داره ستم میکشه به دلیل نه به دلیل مقاومتش و استقامتش، ولی اون اشتباهی که اونجا داره انجام میده، اشتباه تکراری که اونجا داره انجام میده. این که اگه به خودمون بگیم خودم کردم که لعنت بر خودم باد، این اشتباه، بله اشتباهه. گفتم اینجا همون جایی است که یه پس از این که همه چی تموم شده فلان مصیبت وارد شده دیگه، اتفاقا اینجا در این موارد آدم نقش تحلیل و نقش سرنوشت و اینا رو به خودش میاره تا لکیلا تأسم علا مفات کن، اتفاقا برای اینکه چیز نشه دیگه، از اون حالت تعادل تعادل روحی خارج بکن، خارج نشه یه ادامه حیات نمیتونه بده. ولی اینی که ما این کار رو انجام بدیم، این کار بسیار کار اشتباهیه تو تحلیل. ما در زمانهای این بحث رو ما داشتیم، ببینید چیزی کلن از تقدیر الهی که خارج نیست. من نمیخوام بگم تقدیر ما نداریم، تقدیر الهی عین ثابت، استعدادات عین ثابت، سبق کتابی اینها رو داریم، ولی تحلیل این گونه انسان رو بیمسئولیت میکنه. نکتهش اینه، تحلیل های این گونه انسان را بیمسئولیت میکنه. یعنی فکر میکنه به جای اینکه برگرده اشتباه خودش رو پیدا بکنه، عملا خودش رو خسی در یک بحری میداند که این داره او رو به یک سمت و سوی میکشد تا چه پیش آید برای این، تا در سرنوشت او چه سرنوشتی نوشته شده. این میشه این مدل از بحث. این میتونه گردنه ها رو رها بکنه مثل جنگ احد و بعدش نتیجه شو ببینه، حمزه سید و شهدا شهید بشه و بعدش به طرف بگن آقا دیگه الان جشنواره حمزه سید و شهدا برگزار میکنیم، مقالاتتون رو بفرستید به دبیرخانه حمزه سید و شهدا. به جای این که اون بخشش دیده بشه، این بخش دیده میشه. بعد تحلیل اهدل حسنیین میشه. دقت کنید، اهدل حسنیین در سوره توبه مال یک مجاهد مبارزی است که وقتی که در میدانه یا شهید میشه یا پیروز میشه، یکی از امر دو امر خوبه. نه مال اون گردن رها کن هایی که موجبات یک خطایی رو دارن به وجود میارن. از اونایی که به وجود اومد ما حالا باز دوباره میگیم اینم که حمزه سید و شهدا و شهید شد، اینم اهدل حسنیین. این اهدل حسنیین نیست دیگه. این باید یقه اون گردن گیرا رو گرفت، گردن رها کنها رو گرفت، نه یقه بحث اهدل حسنیین رو. دقت کنید اینا رو، این مهمه. این بحثه ببینید، حالا خیلی چهرهشو دارک و تیره نکنید باید سوخت و ساخت و فلان اینها، نه. اتفاقا قرآن همیشه شما رو در جهت تغییر میتونه قرار بده. یعنی شما خلاصه تغییر کنید، تغییر بدید شرایط رو. شرایط رو حالا که در این شرایط افتاده بید صبر کنید، به معنی اینکه بیباکی کنید. یعنی بیباکی بکنید، شرایط رو تغییر بدید، شرایط کشور رو تغییر بدید، خواست مسئولین رو عوض بکنید، اونجا واقعا یه کاری بکنید که ببینید من جن آلودگی تهران که هی داره باعثش کلاس ها تعطیل میشه و مدارس تعطیل میشه و کشور تعطیل میشه و اینا، آلودگیش یه چند تا چیز داره، چند تا مبدأ داره. این مبادی خیلی زودتر از اینا شناسایی شده. و بعد ما دعای باران میخوانیم به این زمین، یعنی خودمون آلودگی ایجاد میکنیم و بعد دعای بارون میخونیم که این بارون بیاد آلودگی رو به حقیقت بزداید. این کار اشتباهیه، این مسیر اشتباهیه. و البته اگه یه موقعی هم این کار رو کردیم، برگردیم یه به حقیقت بازبینی میکنیم، راهمون رو درست بکنیم، توبه رو بشن برای همین کارا. ضمن این که بله، در اون مورد شما دیگه باید یه داروی مخدری به خودتون بزنید و بگید که این سرنوشت ما بوده و دیگه اینجوری شده دیگه، حالا خدا میخواد این سرنوشت بود، اینجوری شد و همه اینها، و بتوانید ادامه حیات بدید، یعنی بتونید خودتون رو جمع کنید به عبارت. و این عرصه دیالا یه بحثش تخصصیه. صبر ایوب چیه؟ ایوب یه موقع حوادث به انسان توارد میکنه، مثل این که فرض بفرمایید که ما خدمت آقای مهدوی عرفه بودیم، خب فرزندشون به رحمت خدا را واقعا صبر داره میکنه، مثل کوه داره صبر میکنه، چهار میکنه، رضایت میده و همه اینا. اینا همون صبریه که توارد حوادث بر انسان به هر دلیلی ممکنه باشه، تقصیر خودش هم نباشه، ولی خب هست دیگه، اینجا باید صبر کنه. یا حالا این نکته بود، لذا میخواستم این آیات که بخونم که خود خوشگذرونی خودش از مسائل جهنمیه. یک ملت خوشگذران به دلیل اینی که اگر یواش یواش سبک زندگیش، تعبیر آقا از سبک زندگی اسلامی خارج بشه، خب مشکل برای او وجود میاد، تاب‌آوری او میاد پایین. خب وقتی تاب‌آوری او در حقیقت میاد پایین، خب این مسئله‌ای که پیدا کرده، مسئله‌ایه که خودش پیدا کرده. یعنی جامعه رفت رفت خوشگذران داره میشه. اگر میبینید یمنی ها تاب‌آوریشون اینجوریه و ما تاب‌آوریمون پایین اومده به طرز کاملا محسوسی، خب روی سبک زندگی که پیدا کردیم دیگه. و این سبک زندگی رو باید تغییر داد. من باور اگر بخوان چی باشن، نمیشه اینقدر خوشگذروند و تاب‌آور هم بود، نمیشه. یه جهنمیه برای خودش، اونجایی که داره اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال فی سموم و حمیم و ظل میگهنون لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینا تمام این اصحاب شمال و لا بارد ولا کریم اینا به خاطر اینکه قبلش خوشگذرونی کردن، قبلش چلچلیشونو کردن، خب در جایی که باید چی بکنن. ما بچه ها رو که این سری خب لبنان زیاد میریم دیگه بخاطر این قصه ها، بچه ها گفتیم هتل، ما گفتیم نه هتل چه هتل چه روی حسینی خیاری کنار هم دیگه میخوایم. این میشه مدل سبک زندگی. سبک زندگی مجاهد تو هتل نیست، سبک زندگی مجاهد خیاری تو حسینی کنار هم برای کار جهادی. چون که نیست که بره هتل و بره نمیدونم یه شرایط خیلی خوبی برای خودش فراهم بکنه اون رو همین کار. خب این پس فردا یه جای ضعیفتری میخواد بخوابه، کنار محرومی میخواد بخوابه، نمیتونه بخوابه. معلومه تاب‌آوریش کلا میاد پایین به دلیل خوشگذرونیش. اما چیز واضحیه اون موقع ببینید که سبک زندگی رو که انتخاب کردیم خیلی وقتا ببینید همین هم جهته ریخت و پاش های زندگی و جهت تفریحات و جهت چه و چه و بخشید. یکی از مسائلی که از اسباب دوزخ هست به صورت جدی اعترافه، اعتراف. یکی دیگه هم اسراف، که حالا اون اسرافش انشالله بعدا میگم اعتراف. ولی این نحوه خوشگذرونی و سبک زندگی که توش خلاصه همه چی فراهمه، به عبارتی طرف دوست داره امکانات خوب دنیوی رو برای خودش فراهم کنه. این بالاخره گرمه که مثلا یه ویلایی باشه به هر جد در دماوند که وقتی هوای تهران گرم میشه اونجا باشه. حالا سرده بده یه ویلایی در یک جای نقطه ای که مثلا اونجا اینجوری بشه. اونجا نمیدونم سخته، خب یه کارش بکنیم که راحت بشه. ببینید شرایط رفاهی داریم تو شهر. یه موقع شما شیشه هاتون رو دوجه داره میکنه انرژی هدر نره. خب یه موقع است ندارید شرایط خودتون رو بهینه میکنین، هی برای تو خودتون خانوادتون همه اینا. سبک زندگی هم روی چیز تغییر میکنه. باید یک کلونی با هم دیگه قرارهای جمعی بذارن که سبک زندگیشون یک مدل خاصی باشه و به اون سبک زندگی عادت میکنه. ما الان همین 48 واحدی که در مشکات هست خب همه این همن، طلب ها این هم، با اینکه در حقیقت به جهت درآمد و اینا با هم دیگه مدل متفاوت هستن، ولی 48 واحد در کنار هم دیگه این هم دیگه دارن زندگی میکنن و 48 مؤمن خانواده مؤمن مجاهد در کنار هم دیگه دارن زندگیشون میکنن و حالا اینها در کنار هم این توفیق رو داشتن حالا و چقدر لذت چی دارن میبرن. مسافرت میرن، کربلا میرن، مشهد میرن، روزه ها خوب شرکت میکنن، همین هر چی که برنامه تو مدرسه هست. اینم تو این طرفش هم همینه که بالاخره اون کسایی که با هم دیگه دارن قرارهای جمعی میزنن که چجوری سبک زندگیشون عوض بکنن، نه در جای خودش محفوظ. الله علیه و سلم.